بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 13، مورخ 13/8/85.
اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از مطالب گذشته نقد و بررسی چهار تعریف از تعریفات اجاره روشن می شود. اولی تعریف اجاره به عقد بود، دومی تعریف اجاره به التسلیط علی العین لأجل الانتفاع به. اینم نقدش از کلمات گذشته روشن میشه. سومین تعریف، تعریف بعضی از علمای اهل سنت و حقوق مدنی برخی از کشورهای اروپایی بود که اجاره انشاء تعهد است. چهارمین تعریف این بود که اجاره تملیک منفعت است به عوض، که برای این تعریف سه خصوصیت مثبت ذکر کردی و چهار اشکال رو از این تعریف پاسخ دادی. دو تعریف دیگر رو هم که از برخی از محققین از فقهاست اشاره کنیم تا بعد ببینیم تعریف منتخب چیست. تعریف پنجم تعریفی است که مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر مکاسب صفحه 32 ابداع کردن. از این ابداع تبعیت کرده است تلمیز محققیشون مرحوم آقای بروجردی و جمعی از اتباع مدرسه قوم از جمله مرحوم امام در تحریر الوسیله و مرحوم آی گل پایگانی، همین تعریف رو انتخاب کردن. که تقریبا تعریفی که بین این آیان مشترک است این است که الاجارتو اضافتون خاصه بین العین والمستأجر یستتبعها تملک منفعتها للمستأجر. عرض کردیم تعریف ابداع اشمال مرحوم آخون صاحب کفایه در حاشیه بر مکاسه، مرحوم آقای بروجردی تعریف رو پذیرفتن، به تبع ایشون حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی و جمعی دیگر از اتباع مدرسه قم این تعریف رو برای اجاره ذکر کرد. معنای این تعریف این است که آیان می فرماین اجاره یک اضافه و نسبت و رابطه مخصوصی است که بین مستأجر و عین پیدا می شود که این رابطه مخصوص به دنبال دارد مالکیت منفعت عین رو برای مستأجر. عرض میکنیم که این تعریف با این که جمعی از محققین انتخاب کردن به نظر ما مشکل عمده‌ای داره و اون مشکل این است که این اضافه خاصه و نسبت مخصوصی که بین عین و مستأجر پیدا میشه و این نسبت رو میگویید اجاره است، یه شیء مبهمه. یعنی چی؟ دو احتمال درش فرض میشه. احتمال اول این است که بگوییم این نسبت بین عین و مستأجر نسبت سلطنت است، یعنی عقد اجاره مثلا سلطنت مخصوصی است که مستأجر بر عین پیدا میکنه. اگر مقصود از این اضافه خاص سلطنت بر عین است. خب چرا تعبیر نمی کنی که الاجارت و تسلیت المستاجره علی العین؟ که ما در گذشته اشاره کرده ایم اگر اجاره رو سلطه مستاجر بر عین بدانی مشکله داره. ضمن این که برخی از محققین مثل حضرت امام که میگن اجاره اضافه خاص است، در جای دیگه اشکال میکنن به آنان که اجاره رو سلطه مستاجر بر عین میدونن، میفرمایند این سلطه بر عین از لوازم اجاره است و اجاره چیز دیگر است و تصریح میکنند پس از حصول ماهیت اجاره عقلا اعتبار میکنن از لوازم اجاره این است که مستأجر سلطه بر عین پیدا میکنه. پس این اضافه خاصه مبهمه به معنای سلطه مستأجر بر عین نمی باشد. احتمال دوم این است که اقلا اعتبار میکنن در همه عقود، حالا جای خودش توضیح داده میشود که هر عقدی رو ما اون اعتبارات اقلاییش رو شارع میگیرد، بعد ممکنه امضا کنه ممکنه رد کنه. اقلا قراردادهایی که با خودشون میبندن این است که اگر گفتی بعت و کذا به کذا، یه چیز اعتبار میشه اینجا، ملکیت العین است. چون اینا از امور واقعی که نیست که ملکیت امر اعتباری است، باید یه کسی اعتبار بکنه این رو. حالا قبل از این که اصلا شارع بیاد تأیید کنه این گونه قراردادها رو، اقلا با یک اعتبارات خاصی این قراردادها رو بالاخره مورد تأیید مورد توافق جمعی خودشون قرار دادن. اگر بگیم بعت و فلان معنا ازش اراده می شود، فلان حقیقت رو اقلا اعتبار می کنن. اگر بگم مثلا وهبت و فلان حقیقت اعتبار می شه. اگر بگه اعرت و آریه دادم من، فلان حقیقت اعتبار می شود. همون معانی که در این عقود هست به عبارت اخرى همون ماهیت عقود و لوازم رو بعد از اینکه این عقد واقع میشن عقلا اعتبار میکنن، میگن آقا تا این عقد نبود بین این دو نفر با این عین فلان ارتباط نبود، ارتباط ملکیت نبود، ارتباط چی نبود، فلان لوازم رو نداشت. حالا که عقد ایجاد شده است این ماهیت و لوازم رو عقلا اعتبار میکنن، وجود اعتباری پیدا میکنه، ترتیب اثر داده میشه به اجازه. اجازه بدید چطور؟ یکی یکی خب باریکلا وقت انشای امر مبهم دیگه، الان اشاره میکنیم که انشای امر مبهم معنا دارد، امری مبهم باشد لوازمش آخه چجور اگه لوازمش مشخص باشد اون امر ابهامش به چه معناست؟ اوغلا میخوان اعتبار کنن. اجازه بدید، اوغلا همیشه تعبیر خود حضرت امام هم از تعبیر همه آقایون هم است. اوغلا میخوان با این عقد یه چیز رو اعتبار کنن، اضافه مبهم رو اوغلا معنا داره اعتبار بکنن؟ مبهم، نمیدونیم چیه، نمیدونیم چیه، لازمش تملیک منفعت است. شما خوبه، هیچ، خیلی اشکال داره دیگه، معنا نداره. این بالاخره اون امری که با اجاره میخواد انشا کنه، چیزی رو میخواد انشا بکنه. در بحث معاتات میرسیم، خود تحریر وسیله امام رو ببینید. امام میفرماین اجاره معاتاتی با فعل محقق میشود، یعنی با فعل قصد انشا میکند. طرف قصد انشای چی میکند؟ سوال ما الان احتمال دوم بخونیم، اصل اشکال اینه، بالاخره طرف میخواد یه چیزی رو انشا کنه یا نه؟ آقای موجر که داره انشا میکنه، آقای مستاجر که داره قبول میکنه، موجر میگه انشا میکنم اضافه مبهمه رو، من یه نسبت مبهمی رو انشا میکنم، معنا داره؟ نسبت مبهم رو انشا میکنه. اوغلا واقعا اینه که میگن ما نمیفهمیم چی است، یه نسبت مبهمی رو داریم اینجا انشا میکنیم. واقعا اوغلا در نکاح همینه، در بی همینه، در اجاره همینه، یعنی یک واقعیتی رو مد نظر دارن و اون واقعیت رو دارن انشاء میکنن. این اضافه مبهم.
چطور آقا بحث از موضوع علمیشه
او در اصول، او دیگه درس بعدی، او بفرمایید اونجا بعد توضیح میدیم. خب حالا ما ماهیت اجاره بعدا میگیم چیه، ما خودمون تعریف میکنیم. ما میگیم ما به نظر ما تعریف چهارمه که سه تا خصوصیت برای ذکر کردیم، چهار تا اشکالش جواب دادیم، ماهیت اجاره تملیک المنفعه است. اینه. ولی این که بگیم اضافتون خاصه، این اضافه خاصه چیه بالاخره؟ وقتی مردم انشاء میکنن همین اضافه خاصه رو انشاء میکنن، اوغلا واقعا میگن ما نمیفهمیم، ما یه چیز مبهم است اینجا، یا نه واقعا یه اعتبار یه چیزی در نظر میگیرن اوغلا. دقت کنید، احتمال دوم این است که این اضافه خاص همان تملیک المنفعه باشد. اگر اضافه خاص ملکیت منفعت است که برای مستأجر با عقد اجاره پیدا می شود، دیگه معنا نداره بگویی این اضافه خاص به دنبال دارد ملکیت رو. مرحوم آقای بروجردی می گفتن یستت به حل ملکیه. این اضافه خاصه میشه این ملکیه. ما که در تفسیر این اضافه خاصه غیر از رابطه سلطنت و ملکیه تفسیر دیگری براش نمیتونیم فرض کنیم. تعهد خاص حقوق مدنی فرانسه بود، اشکالاتی که گفتیم. اگه تعهد خاصه به دنبالش ملکیت، ملکیت سبب میخواد، به دنبال اون تعهد ملکیت میاد، خود به خود میاد به دنبال اون تعهد ملکیت، یا نه ایجاد، یا نه ایجاد. خب نه، تعهد به ملکیت که ملکیت نمیشه. من اگه تعهد کردم خانه‌ام رو به مسجد واگذار کنم، این که واگذاری نمیشه، این یک تعهد میشه، باید به دنبالش این واگذاری باشد. واگذاری با تسلیم میشه. خب حرفی که پریروزا دیروز و مفصل حرفاشو زدیم، حقوق مدنی فرانسه و بعضی از اهل سنت و بعضی از حقوقدانان ایرانی و حرفاشو گفتیم دیگه. اگه ایجاد تعهد به لوازمش ملتزم میشن امام، یعنی حضرت امام و همه این آقایان، اگه میگن اضافه خاصه یعنی ایجاد تعهد، پس باید بگن ملکیت بعد از تسلیم حاصل میشود. اون آثاری که گفتیم دیگه، حضرت امام فرق بین بیع و صرف و دیگران نمیگذارن، ببینید تسلیم میکنن، فرقه. فرق بین اجاره و سایر موارد، وقت منافعی که خود شما میگفتید حرف درستی هم بود، پس منافع بعد از تسلیم مالک میشود، قبل از تسلیم نماعات رو مالک نمیشه. قبول میکنن مرحوم آخوند آقای بروجردی و امام که قبل از تسلیم این نماعات مال موجره نه مال مستأجر؟ نه این نیست دیگه. یستتبه حال ملکیه بلا فاصله دنبالش ملکیت بلاست. نه دیگه اضافه خواسته نمیشه معنای اباحه تصرف، معنا نداره که اباحه تصرف باشه بعد ملکیت چجور پیدا میشه. خب و حرف دیگرش غیر از حرف مرحوم آخوند و آقایون، اگه اباحه تصرف باشه بلدن بگن اباحه تصرف. خب یستتبه حال ملکیه قبول داریم، حالا شما میگید اباحه تصرف. احدی از آقایون اصلا عبارتاش رو ببینید تفوه میکنن که اجاره یعنی اباحه تصرف. وقت اباحه تصرف در این معناش چیه؟ اباحه تصرف در این اگر باشه به دنبالش ملکیت این میاد نه ملکیت المنفعه. اباحه تصرف در این به دنبالش ملکیت این میاد، میشه بی اون وقت، میشه بی اون وقت. دقت کنید. و اگر این اضافه خاص غیر از تسلیت و تملیک است، سوال ما این است که چه واقعیتی است این اضافه خاصه و آیا موجر در عقد اجاره آنگاه که ایجاب رو انشا میکنه مستأجر قبول میکند این انشا رو، این انشاء اضافتون خاصه و نسبت مبهمه مجهوله معنا دارد که طرف انشاء و قبول موجر و مستأجر واقع بشه. بنابراین این تعریف که جمعی از محققین انتخاب کرده اند به نظر ما دچار اشکال ابهام می باشد. تعریف ششم تعریفی است که مرحوم صاحب جواهر این تعریف رو ذکر کرده و فرموده است احسن التعاریف همین تعریف است. می فرماید الاجارتو ما شرعت لنقل المنفعت بعوض من آخر ولو حکما. اجاره چیزی است که تشریع شده است تا منفعت به دیگری نقل پیدا کند با عوض، ولو این نقل منفعت حکمی باشد. این تعریف هم به نظر ما اشکالاتی برش وارده. اشکال اول این است که کلمه ماء موصول مبهم است، مقصود شما این است که اجاره عقد شرعه یا چیز دیگر است؟ اگر اجاره رو به عقد تعریف میکنی، ما در گذشته توضیح دادیم تعریف اجاره به عقد دوچار مشکل است، و اگه مقصود چیز دیگره چیست بلاخره؟ بله؟ الان اشکال دوم این است که کلمه شرعت چنین ایهام دارد که اجاره از امور تشریعیه که شارع او رو تشریع کرده، با اینکه اینم صحیح نیست، اجاره از مفاهیم اعتباریه که اقلا لول شارم این اعتبار رو دارن و شاره این اعتبار اقلا رو امضا کرده است مع بعض تصرفات، بنابراین اجاره از مفاهیم امضایی است نه تشریعیه و تأسیسیه. که جالب این است خود صاحب جواهر هم در برخی از عبارتهای بعدیشون که مراجعه میکنی به این نکته اشاره میکنه. حالا شرعت آخه خلاف اصطلاح دیگه، وقتی شرعت و خلاف اصطلاح هیچ مشکل دیگه ای نداره اینجا، و قطعا منظوریشون این نیست، ولی بالاخره ظاهر عبارت این ایهام رو داره. خب چرا بگید شرعت بالاخره وقتی که تشریع بار خاص داره در اصطلاح فقهی؟ تشریع یعنی قانون گذار، نه آخه تشریع در لغت ممکنه به این معنا باشه، اما تشریع در فقه به معنای دیگر است. اشکال اینه که باید خلاف اصطلاح همین. اشکال سوم که مهم است این است که مقصود شما از نقل المنفعه قطعا نقل تکوینی خارجی نمی باشد، زیرا منافع یک شی نقل تکوینیش با این امور اعتباریه محقق نمی شود. مثلا اگر اجاره درخت درست باشه، مرحوم صاحب جواهر میگه نقل المنفعه، معناش قطعا این نیست که به مجردی که اجاره رو بستیم میوه ها از این درخت کنده میشن میان تو جیب مستاجر قرار میگیرن. نقل منفعت تکوینی اینه که منفعت رو مجسم کنید، بلا فاصله نقل پیدا میکنه میاد طرف مستاجر. نقل تکوینی که نیست، این که روشنه. اگه نقل تکوینی نیست، ما سوال میکنیم نقل اعتباری منافع به شکل‌های مختلف محقق می‌شود. مثلا نقل اعتباری منافع با واگذاری حق الانتفاع به غیر، مثل بابا آریه محقق می شود. نقل اعتباری با تملیک المنفعه محقق می شود. مقصود شما از این نقل اعتباری کدام یکی از این دو؟ آیا واگذاری حق الانتفاع است که عقد اجاره میشه مثل آریه، یا نه مقصودتون تملیک المنفعه است؟ اگه مقصودتون تملیک المنفعه است، چرا به لفظ مشترک بیان میکنی؟ بگویی الاجارت و ما شرعت لتملیک المنفع. پس بنابراین این احسن التعاریف هم که صاحب جواهر فرمودند به نظر ما دوچار ابهام و اشتراک در معانی می باشد. خب اما کلمه ولو حکمن که در ذیل تعریف صاحب جواهر آمده است، در حقیقت اشاره است به مواردی که عین مستأجر کلی فی الذمه است، که در این موارد نقل منفعت و تملیک منفعت رو صاحب جواهر به تملیک حکمی و نه تملیک حقیقی معنا می کنم که در جای خودش توضیح خواهیم داد. نه، اجاره اعمال رویشون نقل المنفعه می دانن، می رسیم بهش در بحث کل، ولو از جهتی مشترک اجاره اعمال با کلی فی الذمه، ولی نکته ایشون، نکته عمدت و نکات ایشون اشاره به کلی فی الذمه است که در جای خودش میدیم. تا اینجا شش تعریف رو که جمع زیادی از محققین هر کدام قائل به یکی از این تعاریف بودن اشاره کردیم، به نظر ما تعریفی که از بین تعاریف هم آثار مترتبه بر اجاره رو کاملا روشن می کنه و هم ماهیت اجاره رو بدون ابهام تعریف می کند، این است که بگوییم الاجاره تو هیت تملیک المنفعت به عوضه. یه مقداری توضیح داره که ممکنه جلسه بعد اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.